رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 قبل از ظهر با وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. امروز 28 جنوری مصادف است با 8 دلو. با سرخط خبرها توجه کنید.
رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت در کمپین پولیو شده است. سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه و اخراج قریب الوقوع پناهجویان توسط سویدن.
در کنار مشروع خبرها، گزارشی از تاکید رئیس جمهور غنی بر مبارزه جدی در برابر پولیو داریم و در بخش گزارش‌های جهان از تلاش سرمایه‌گذاران و سیاستمداران به خاطر تقویت انرژی پاک در جهان گزارشی را تهیه کردیم. برای شنیدن این همه خبرها و گزارش‌ها تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. میزبان شما در این برنامه من صفیه حساس هستم، اما مشروع خبرها را ابتدا قدیر مشرف و خالد مفتون تقدیم میکنند.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت و حسابدهی در روند کمپاین واکسین فلج اطفال در کشورش شده است. آقای غنی خواهان تحقیق یک گروه مستقل در مورد شفافیت، حسابدهی و مسئولیت آن کمپاین شده و یک جا با عبدالله عبدالله امروز با تعداد از والیان افغانستان این موضوع را مطرح کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
شمار زیادی از علمای دینی افغانستان از گروه طالبان خواستند تا در گفتگوهای صلح بین الافغانی سهم بگیرند تا منازعه جاری در کشور از طریق مسالمت‌آمیز حل گردد. عنایت الله بلیغ رئیس علمای دینی افغانستان گفته است که صلح در افغانستان از طریق مذاکرات چهار جانبه تامین نخواهد شد، زیرا به گفته او خارجی ها در این روند دخیلند.
صلحی که در یک طرف امریکا شده باشد، در یک طرف چین شده باشد، در یک طرف پاکستان شده باشد، در یک طرف افغانستان، این اصلا به این نوع صلح ما راضی نیستیم. صلحی که قرآن و حدیث مانده باشد، مطابق روحیه دین و فقه حنفی در اینجا قضایا مورد بحث قرار بگیرد.
حدود 600 تن از علمای دینی در نشست امروز کابل شرکت داشتند.
از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده 30 نشست چهار جانبه در مورد اثرگیری مذاکرات صلح را به تاریخ 6 ماه فوریه در اسلام آباد برگزار خواهند کرد. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در 30 نشست چهار جانبه نیز روی نقشه راه صلح بحث صورت می‌گیرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسائل مربوط به حقوق بشر در سال 2015 عملکرد موافقانه نداشته است. این سازمان همچنین گفته است که حکومت افغانستان در بخش مبارزه بر ضد سوء رفتار ملیشه ها، بهبود وضعیت حقوق زنان و آوردن اصلاحات عدلیه و قضایی پیشرفت‌های اندکی داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بدرفتاری پلیس افغانستان و ادامه شورشگری توسط گروه طالبان اعتماد مردم را نسبت به حکومت افغانستان کاهش داده است.
سران قوم شینواری میگویند که گروه دولت اسلامی ده ها ساکن منطقه را از 6 ماه به این سو در زندان‌های شخصی در ولسوالی چین زندانی کردند. آنان از دولت خواستند در بخش رهایی آن افراد اقدامات لازم را انجام دهند. شنونده های عزیزم، یکنون ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا را روی خط داریم. آقای حسرت سلام، مقامات امنیتی افغان در قبالی خواست سران قوم شینوار چی واکنش نشان دادن؟
هستی امروز صحبت کردم، آنها میگن که دقیقا هنوز روشن نیست که همه افراد زندانی شده توسط داعش که باشنده ولسوالی چین میباشند اعمارشان دقیقا چند نفر است، اما مسئولان محلی در اچین مدت قبل به رادیو آشنا گفته بودند که اعمار دقیق این زندانیان به 300 تن میرسد. سران قومی میگویند که شماری هم میگویند که 120 تن زندانی هست از باشنده اول سعودی چین، شمار دیگر میگویند که از 200 تا 250 نفر است. اما در کل مقامات میگویند که اینجا عملیات های نظامی را در چین راه‌اندازی کردن و زندان های داعش در مناطقی است که داعش در آن مناطق کاملا نفوذ داره و نیروهای امنیتی از راه زمین وان دسترسی ندارن و نیاز به عملیات های نیروهای هوایی است. همچنان مقامات میگن در صورتی که نیا عملیات هایشان را بر مناطقی که زندان های داعش در آنجا حضور داره وسعت بدن و هجوم ببرن سر زندان ها، ممکن این است که داعش این زندانی ها را از بین ببرن.
بله آقای اسرت، فقط یک سوال کوتاه. در گذشته زمانی که طالبان دست به همچین اقدامات می زدن، سران سایر قوم ها و بزرگان و متنفذین می رفتن و وساطت می کردن و افراد رها می ساختن. آیا این کار با داعش عملی است؟
تا هنوز ننگرهار چنین کاری انجام نشده. اداره ولایتی ننگرهار می گه که اینا امیدوار هستن که مشکل رهایی زندانیان توسط علمای دینی، مسئولان منطقی و همچنان سران قومی حل کنند. اما با داعش تا هنوز هیچ گونه ارتباط دولتی و یا هم از سران قومی برقرار نشده است و اینا علتی راوی می دانند که داعش هستن منبع مرتبط با قوام علمای دینی و مویسفیدان منطقه. هنوز نشانه دارد
باید
با کی برمندگی از داعش صحبت کنند و ارتباط بگیرند.
تشکر. ضیاء الرحمن حسرت بود که در رابطه به زندانیان قوم شینواری در نزد گروه دولت اسلامی گزارش می داد.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
ادامه اخبار منطقه جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که مذاکرات موافقانه روی برنامه اصلی کشورش با 6 قدرت جهان به مثابه مثال برای حل بحران چندین بحران در شرق میانه می باشد. آقای روحانی در جریان سخنرانیش در یکی از مراکز تحقیقاتی در فرانسه گفت برای اینکه دیپلماسی مؤثر واقع شود، طرفین درگیر منازعه باید احساس کنند که در توافق همه برنده اند. رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به پاریس تلاش کرد تا رابطه تجارتی کشورش دوباره با فرانسه احیا شود.
ما در اینجا جمع شدیم تا بگوییم در زمینه اقتصادی و فعالیت توسعه‌ای فرانسه بار دیگر در سرزمین ایران با انرژی نو و با اراده قوی‌تر در چارچوب سیاست.
رئیس جمهور فرانسه در عین حال تلاش میکند تا ایران را در روند صلح سوریه و یمن نیز دخیل ساخته و در عین حال تشنج میان تهران و ریاض نیز کاهش یابد.
اندرز گیمن وزیر داخلی سویدن میگوید کشورش ممکن بین 60 تا 80 هزار پناهجو را در سالهای آینده اخراج کند. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
وزیر داخلی سویدن به روزنامه‌های آن کشور گفته است که حدود 45% درخواستی‌های پناهجویان در آن کشور رد شده است. با این حساب از مجموعه 163 هزار پناهجویی که سال گذشته با آن کشور سرازیر شدند، 10 هزار آنان اخراج خواهند شد. سویدن و آلمان در سال گذشته شاهد سرازیر شدن بیشترین پناهجویان بودند. اظهارات وزارت خارجه سویدن در حال صورت می‌گیرد که 11 پناهجویی که اکثر آنان اطفالند، صبح روز پنجشنبه در سواحل نزدیک به یک جزیره مربوط به یونان جانهایشان را از دست دادند. احمد شکیب دوست، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه متهم به مسدود کردن کمک‌های بشری برای صدها هزار شهروندان کشور شده است. این در حالی است که قرار است روز جمعه مذاکرات صلح سوریه در ژنو برگزار شود. استیفن اوبرین معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه این موضوع را در شورای امنیت ملل متحد مطرح کرد و همچنین خواهان کمک‌های فوری به مردم سوریه شد.
As this conflict approaches its sixth year, now is the time.
در حالی که منازعه وارد ششمین سال خود می‌گردد، حال زمان آن فرا رسیده تا اعضای این شورا با استفاده از نفوذی که بالای گروه‌های متعدد دارند، اختلافاتشان را کنار بگذارند، با هم یک جا شوند، راهی را پیدا کنند تا به میلیون‌ها شهروند سوری که در محاصره جنگ‌ها گیر مانده‌اند، به سادگی دسترسی پیدا شود. برای اولین بار در اوایل ماه جنوری مقداری از مواد کمکی به منطقه مادیا که در کنترل شورشیان سوری قرار دارد انتقال داده شد. اما وضعیت کلی در سوریه وخیم گزارش شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که تغییر قانون اساسی که سیستم سیاسی این کشور را به سیستم ریاست جمهوری تبدیل خواهد کرد به نفع شخصی وی نبوده بلکه برای ثبات ترکیه صورت خواهد گرفت. آقای اردوغان این اظهارات را روز پنجشنبه در میان شماری از فعالان جامعه مدنی مطرح کرد. منتقدین تغییر قانون اساسی ترکیه به این باورند که آقای اردوغان تمایل به دیکتاتوری دارد و در صورت تغییر قانون اساسی ترکیه توسط یک فرد اداره خواهد شد.
گروهی از نیروهای نظامی ایالات متحده وارد لیبیا شده و برای نبرد علیه گروه داعش در آنجا در پی یافتن شرکای قوی میباشند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در یک نشست خبری گفت که واحد نظامی اعزام شده به لیبیا کوچک بوده و به رضایت مقامات لیبیا وارد آن کشور شده است. آقای کوک افزود ایالات متحده میخواهد در صورت افزایش تهدید داعش در لیبیا برای مقابله با آن گروه آمادگی داشته باشد.
طی مراسم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پس از مرگ 4 نفری که به خاطر حراست از یهودیان در جریان هولوکاست جانهایشان را به خطر انداختن ادای احترام کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبران یهودی و شماره از بازماندگان هولوکاست در سفارت اسرائیل مستقر در شهر واشنگتن دی‌سی یکجا شد. بسیاری از بازماندگان هولوکاست حالا در امریکا به سر می‌برند.
و خبر آخرم این که بدون شک شنونده های عزیز شما همیشه از انتیبایوتیک استفاده کردن و در این جای شک نیست که انتیبایوتیک جان میلیون ها نفر از خطر مرگ نجات داده، اما تحقیقات تازه نشان میده که دادن انتیبایوتیک برای اطفال ممکن اثرات سوی بالای صحت آنان داشته باشد و آنان را معروض به چاقی مفرط و نفس تنگی و سایر امراض سازد. بر اساس تحقیقاتی که توسط یک پانتون فنلند صورت گرفته، انتیبیوتیک فعالیت بکتریاهای مفید روده های اطفال را مختل می سازد. بر اساسی تحقیقات، انتیبیوتیک میان بکتریاهای مسمر و غیر مسمر در داخل روده ها تفکیک قائل نشده و هر دو بکتریا را از بین می برد. این خبر می تانه هشدار به اویده دکتر سایبای باشد که از انتیبیوتیک های قوی برای اطفال استفاده می کنند و در نسخه برزنا تجویز می کنند. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
خب شنونده های عزیز، شما در خبرها هم شنیدن که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر مصروف سفر به اروپا است و او میگه که مذاکرات موفقانه روی برنامه هسته‌ای کشورش با 6 کشور قدرت جهانی به مثابه مثال برای حل چندین بحران در کشورهای شرقی میانه بوده. همیکنون ما خبرنگار سرویس فارسی صدای آمریکا خانم نیلوفر دپور ابراهیم روی خط داریم. نیلوفر جان سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. عمدترین نکات صحبت رئیس جمهور روحانی در این نشست چی بود و بیشتر روی کدام موضوعات تاکید کرد؟
بله، باید بگم که آقای روحانی دیشب به اینجا در پاریس اومده و بعد از اینکه دیدارهای مختلفی رو انجام داده و صبح امروز مورد استقبال رسمی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه قرار گرفته، در یک همایش اقتصادی شرکت کرد با حضور وزیر اقتصاد فرانسه. در اون همایش 4 قرارداد مهم تجاری امضا شد بین فرانسه و ایران، به عنوان مثال قرارداد با شرکت پژو و ایران خودرو برای تولید خودرو، یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه حمل و نقل ریلی و همینطور صنعت آلومینیوم. در این جلسه صحبت‌های مختلفی شد و در حال حاضر دیدار و گفتگو بین آقای روحانی و همینطور فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه در جریانه که قرار هست بعد از اون هم قراردادهای تجاری بیشتری امضا بشه. آقای روحانی با 9 وزیر و 2 از معاونانش به اینجا آمدن، در مورد مسائل مختلفی گفتگو میکنن. یکی از این موضوعات بازگشت رابطه، یعنی برگردوندن رابطه حسنه ایه که بین ایران و فرانسه تا قبل از برقراری تحریم ها بوده. فعالیت ها و اثرگیری همکاری های مشترک فرهنگی و تجاری بخش دیگه شه. ولی یه بخش مهمه که آقای روحانی توی سفر اروپایی از روزهای قبلا بهش تاکید میکنه، نقشی که ایران میتونه داشته باشه در حل بحران های منطقه ای از جمله در سوریه. مقام های فرانسه هم توی ماهای گذشته به این موضوع اشاره کردن، به اینکه ایران میتونه نقش بازی کنه در حل این بحران ها، به خصوص در سوریه، در یمن، در لبنان ایران میتونه نقش بازی بکنه و کمک بکنه به جامعه جهانی، به خصوص حالا که مشکل پرونده هسته‌ای حل شده و مشکل جامعه جهانی با ایران در واقع از یک طرف حل شده. با این حال همچنان اختلاف نظرهایی وجود داره، به عنوان مثال در همین سوریه که صحبتش رو میکنیم، با توجه به حمایت ایران از دولت بشار اسد. به هر حال این چیزهایی که در گفتگوی امروز مورد بحث قرار میگیره. نکته دیگه که احتمالاً در موردش صحبت میشه تو این گفتگوها، بحث تنش‌های بین ایران و عربستانه که میتونه حتی به گفتگوهای سوریه هم لطمه بزنه، ولی فرانسه داره تلاش میکنه که تا اونجا که بتونه یک نقش میانجی این وسط بازی کنه تا شاید این تنش رو هم کاهش بده.
نیلوفر جان، دو سوال. اولی که آیا رئیس جمهور روحانی پس از فرانسه تصمیم داره که به دیگر کشورهای اروپایی هم سفر بکنه یا نه؟ یکی. و دوم از اینکه یکی از نکته جنجال برانگیزی که همین اکنون هم بین ایران و جامعه جهانی وجود داره، او تخطی ها و نقض حقوق بشر در داخل ایران است که ادعاهای از طرف جامعه غرب صورت میگیره و یکی از مسائلی که ایران در انزوا قرار داده هم امی است. آیا فکر میکنید که مقامات فرانسه در این مقطع زمانی روی از این موضوع هم تماس بگیرن؟
باید بگم که آقای روحانی امشب قرار هست با برنامه که از قبل اعلام شده فرانسه رو ترک بکنه بعد از ایتالیا به اینجا آمدن، و قرار در روزهای آینده و در پیش رو در واقع سفرهای دیگه از مقامات اروپایی رو داشته باشیم که به تهران سفر میکنن. در واقع آقای روحانی در تهران پذیرای همسایان خودش و یا مقامهای عالی رتبه اروپایی خواهد بود. ولی در مورد سوال دومتون، این رو باید بگم که این موضوع یکی از موضوعایی که به خصوص در فرانسه خیلی مسئله ساز شده، رسانه ها بهش میپردازن، فعالان حقوق بشر در روزهای گذشته اینجا در پاریس تظاهرات مختلفی رو برگزار کردن، حتی همین امروز در حال حاضر در یکی از میادین اصلی شهر یک تظاهرات بزرگ در جریان، کسانی که اعتراض میکنن به نقض حقوق بشر در ایران، کسانی که نامه سرگشاده مینویسن برای مقامهای فرانسوی، برای اینکه حقوق بشر در ایران رو، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و قومیتی رو فدای توافق‌های تجاری نکنن و این موضوع رو فراموش نکنن. نامه‌های نوشته شده و از آقای اولاند خواسته شده که در گفتگوش با حسن روحانی به این موضوع تکیه بکنه. قبل از این با یکی دو تا از نماینده‌های سنا که صحبت می‌کردم، گفتن که رئیس سنا که قرار بود دیداری داشته باشه با هیئت ایرانی، قرار بوده که این موضوع رو حتما در گفتگوهاش با آقای روحانی بهش بپردازه و اشاره کنه. مقام های فرانسوی هم گفتن روی این موضوع حتما تاکید خواهند کرد، ولی اینکه چقدر عملی بشه و تا چه حد جدی گرفته بشه این صحبت ها، این اعتراض هایی که از هفته گذشته اینجا در پاریس مشاهدش هستیم، چقدر اثر داشته باشه مشخص.
تشکر. نیلوفر ابراهیم پور ابراهیم بود که از فرانسه به گونه مستقیم در مورد سفر رئیس جمهور روحانی به پاریس گزارش میداد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. ساعت 7:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است و می پردازیم به نخستین گزارش این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در گفتگو با برخی از والی ها تاکید به مبارزه جدی در مقابل مرض پولیو یا فلج اطفال کرده، گفت که تلاش ها باید قسم عیار شود که با همکاری و هماهنگی یکدیگر ویروس پولیو یا فلج در افغانستان کاملا محو گردد. در این رابطه مکیه منیر گزارش دارد.
رئیس جمهور که از طریق ویدیو کنفرانس با والی های ولایت های ننگرهار، کنر، کندهار، هلمند، اروزگان، نیمروز، فرا، فاریاب و ایراس صحبت می کرد، گفت که مبارزه جدی در مقابل ویروس پولیو در افغانستان یکی از تعهدات حکومت است و تاکید کرد که در این مبارزه حکومت افغانستان باید 100% کامیاب شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر تثبیت تجارب موجود در زمینه موه پولیو به راه اندازی برنامه ارزیابی تاکید کرد و گفت که تلاش ها باید طور منسجم گردد تا با هماهنگی و تمرکز بیشتر پولیو از افغانستان موه شود. آقای غنی از نهادهای داخلی و خارجی که در بخش پولیو کار می نمایند خواست که شفافیت، حسابدهی و موثریت را در این روند از طریق یک نهاد سیومی و بی‌طرف ارزیابی نمایند که در نتیجه این ارزیابی مشکلات موجود تشخیص و برای الان اقدامات لازم روی دست گرفته شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور.
شخصا سر چند اصل رئیس جمهور خوب شده کرد. اولی که باید حسابداری و شفافیت ایجاد شد و از امکاناتی که در دسترس قرار داره به خاطر محدود بودی و استفاده عظمی صورت بگیره. تکالی ازی به تمام ارگانهای دولتی، تمام اعضای کابینه که در نشست هم برای رئیس جمهور و رئیس اجرایه بودن، هدایت داد تا به خاطر محدود بودی و هر آن چیزی که در اختیار دارن روی دست.
رئیس جمهور در این گفتگوی ویدئویی به تمام نهادهای دولتی تاکید کرد که برای از بین بردن ویروس پولیو در افغانستان سهم فعال بگیرند. او گفت که برای حفظ بی‌طرفی این روند در صورت ضرورت از امکانات اوایی صلیب سرخ و سرمیاشت برای انتقال وسایل و تجهیزات پولیو استفاده نمایند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور.
و همچنان موضوع مشخص دیگی را که هدایت داد که با نهادهای بین المللی مانند صلیب سرخ و یا حتی هلال احمر صحبت شود که از امکانات که اونا دارن تیارای غیر نظامی که است تا در انتقال کمپینرها و غیره به خاطر مبارزه با پولیو استفاده شود، به خاطر که اصل بی‌طرفی حفظ شده باشه در کمپین ضد پولیو.
آقای غنی برای مبارزه با پولیو تأکید به تقویت بیشتر تیم‌های پولیو، استخدام واکسیناتورها و ساختن تیم‌های سیار نمود. در این گفتگوی ویدئویی رئیس اجرایه و یک تعداد از مقام‌های دیگر دولتی نیز حضور داشتند. عبدالله خطاب به والیان گفت که حکومت افغانستان متعهد به مبارزه جدی در مقابل مرض پولیو است و از والیان خواست تا اگر کدام واقعه مثبت پولیو در ولایاتشان تثبیت می‌گردد آن را با رهبری حکومت در میان بگذارند و با جدیت بیشتر آن را تعقیب کنند. حکومت افغانستان تعهد نموده است که تا نیمه سال 2016 میلادی گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف سازد. این در حال است که در سال گذشته میلادی 19 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تعقیب توافق بی سابقه 196 کشور جهان پیرامون تغییرات اقلیم که در پاریس ماه گذشته صورت گرفت، سرمایه گذاران، سیاستمداران و تجاران تلاش دارند فرصت‌های سرمایه گذاری را در بخش تقویت انرژی پاک دریابند. در نشست امسال خطرات اقلیمی که از سوی ملل متحد میزبانی میشد، مایکل بلومبرگ شاروال شهر نیویورک از تجاران و سرمایه گذاران خواست تا در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند. رامون تایلر خبرنگار صدای آمریکا در مورد از نیویورک گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در حالی که مایکل بلومبرگ شاروال شهر نیویورک تصمیم می گیرد تا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده خود را نامزد کند یا خیر، پیام خود را مبنی بر گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ادامه داده است. این شاروال پیشین فقط یک درخواست دارد و آن همین که تلاش برای تغییرات اقلیمی باید صورت گیرد.
او
میگوید مردم از این که گفته می شود هیچ چیزی رونما نخواهد شد ناراحت هستند. ناگاه در جایی که قبلا آب دیده نمی شد آنجا سیل می آید و خشکسالی در جایی رخ می دهد که در آنجا آب وافر بود. آقای بلومبرگ علاوه کرد که سکتورهای خصوصی و شهرها در سراسر ایالات متحده پیشرفت‌های قابل توجهی در کاهش کربن داشتند که در آن مسدودی 200 از جمله 500 نیروگاه سوخت زغال سنگ شامل است. آقای بلومبرگ همچنان از حکومت چین مبنی بر اقدامات اخیر آن کشور پیرامون تغییرات اقلیمی ستایش کرد. چین در این اواخر 4 دستگاه برقی خود را مسدود کرده است. در همین حال کریستینا فیگرس از کنونسیون ملل متحد در بخش تغییر اقلیم در جریان سخنرانیش به تجاران گفت که بحث های مربوط به مواد سوخت غنی از فسول ها باید تا سال 2030 پایان یابد. او میگوید اگر پول به مواد سوخت فسولی نادرست به مصرف برسد تاثیرات بزرگ را در پی خواهد داشت. کیارز یک سازمان غیر انتفاعی حمایت از پایداری که نشست ملل متحد را راه اندازی کرد امیدوار است تا آنچه را آنان چالش پاک تریلیون عنوان می کنند توسط رهبران جهان و سرمایه گذاران به دست آید. در این برنامه برای حصول انرژی پاک آری از کربن 44 تریلیون دلار و یا هم 1 تریلیون دلار در هر سال هدف قرار داده شده است.
کنید به فشرده یخ بود. بر اساس گزارش تازه سیگار یا مفاتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، با وجود آموزش و تلاش های امریکا، واحد انجینری ملی در افغانستان قادر نیست به صورت مستقلانه عمل کند. جزئیات بیشتر این گزارش را در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان شفافیت و حسابدهی در روند کمپاین واکسین فلج اطفال در افغانستان شده است. شمار زیادی از علمای دینی افغانستان از گروه طالبان خواستند در گفتگوهای صلح بین الافغانی سهم بگیرند تا منازعه جاری در آن کشور از طریق مسالمت‌آمیز حل گردد. وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا سومین نشست چهارجانبه در موارد اثرگیری مذاکرات صلح را به تاریخ 6 ماه فوریه در اسلام آباد برگزار خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان در ایجاد اصلاحات مسائل مربوط به حقوق بشر در سال 2015 عملکرد موفقانه نداشته است. سران قوم شینواری میگوید که گروه دولت اسلامی ده‌ها ساکن منطقه را از 6 ماه به این سو در زندان‌های شخصی در ولسوالی چین زندانی کردند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که مذاکرات موفقانه روی برنامه هسته‌ای کشورش با 6 قدرت جهانی به مثابه مثال برای حل چندین بحران در کشورهای شرق میانه میباشد.